ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مقامات افغان بیانات جنرال امریکایی را که گفت 70% خاک افغانستان تحت تسلط حکومت است رد میکنند. مطالب دیگری در مورد افغانستان و جهان نیز داریم. برنامه هفتهوار آزادی و شنوندگان همچنان به نشر میرسد، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، کتابخانه کانگرس امریکا بیش از 160 هزار اثر و سند تاریخی دیجیتالی را در اختیار افغانستان قرار داده است. یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته است تبادل اطلاعات با روسیه در سوریه عاقلانه نیست. و در پی ناآرامی های تازه در شهر شارلوت امریکا، در این شهر مقررات منع گشت و گذار وضع شده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که این حزب کار نکرده که از آن معذرت بخواهد. امین کریم این سخن را به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت و افزود:
مردم افغانستان مقام و حزب اسلامی افغانستان را به دیده قدر نمیگرند. شهدایی که حزب به خاطر آزادی افغانستان و استقلال افغانستان تا 40 سال گذشته و زحمات و قربانی هایی که حزب در رابطه با حزب عزت مردم افغانستان کشیده شایسته این رقم سوال نیست. ما از چه چیز معذرت بخواهیم؟ ما از مردم منتخواهی نمی کنیم، ولی منت به جای کس را هم نمی پذیریم.
این در حال است که قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی میکند، به رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که از آنهایی که به گفته او از حزب اسلامی برایشان زیان آسیب رسیده باشد عذرخواهی میکنند. اما آقای کریم گفت که این بیانگر موقف رسمی حزب اسلامی نیست. توافق صلح میان حکومت وحدت ملی افغانستان و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی حکمتیار پنجشنبه امضا شد. یک مقام محلی میگوید 3 تن از نیروهای اردوی ملی در فاریاب که از 6 ماه بدین سو در اسارت طالبان بودند شب گذشته موفق به فرار شدند. نعمت الله طوفان، قماندان امنیه ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت در میان نجات یافته ها 2 سرباز یک سارنوال نظامی هستند که حوالی ساعت 10 شب گذشته توانستند از نزد طالبان فرار کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را نشده است. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. کار ساخت 3 دروازه به مناسبت پایتخت فرهنگی سارک در ولایت بامیان آغاز شده است. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت به مناسبت اینکه بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک انتخاب شده، حکومت محلی بامیان چندین پروژه انکشافی کوچک را می سازد.
در مجموع این پروژه ها در حدود بین 64 تا 65 میلیون افغانی بودجه مصرف شد و این بودجه تماما از طرف بودجه انکشافی ریاست شهرواری بامیان به مصرف رسیده است.
سارک اتحادیه همکاری های منطقه جنوب آسیا است. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیو، سریلانکا و بنگلادش اعضای این سازمانند. کتابخانه کانگرس امریکا 163 هزار سند مربوط به افغانستان را به فایل های دیجیتالی مبدل کرده و در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قرار داده است. هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی امروز توضیح داده گفت:
این آثار یا کتاب هایی که دیجیتال شده اول در آرشیف ملی افغانستان و بعدا به کتابخانه های عامه کشور و همچنان به پوهنتون کابل و مراکز دیگی اکادمیک تسلیم داده میشه تا از این منابع در علوم و همچنان تحقیقات استفاده صورت گیره. و از طرف دیگه ای یک گام بسیار موثر در بخش غنامندی کتابخانه های در بخش غنامندی کتابخانه های عامه افغانستان.
دیجیتال سازی این اسناد با همکاری شرکت کارنگی در نیویورک 3 سال را در بر گرفته است. مجموعه دیجیتالی در مورد افغانستان شامل کتاب‌ها، نسخه‌های خطی، نقشه‌ها، عکس‌ها، روزنامه‌ها و سایر مواد تاریخی می‌شود که قدامتشان به سال‌های 1300 میلادی تا سال‌های 1990 میلادی برمی‌گردد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، آناتولی یکونین، قمانداً امنیه شهر مسکو، استعفا داده است. خبرگزاری‌های برجسته روسیه به نقل از منابع امنیتی شهر گزارش می‌دهند که یکونین امروز اعلان کرد که استعفانامه‌اش را پیشکش کرده است. هنوز معلوم نیست که وظیفه بعدی یکونین چه خواهد بود. با اساس گزارش‌ها، تیاره‌های جنگی مناطق تحت کنترل شورشیان را در شهر شرق شهر حلب بمباران کردند. یک روز پیش از این تلاش‌های دیپلماتیک برای اعاده آتش‌بس در سوریه ناکام ماند. هنوز در مورد تلفات گزارش نشده است. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گزارش کرده که حداقل 30 حمله هوایی از صبح امروز در مناطق مختلف حلب رخ داده است. اردوی سوریه وقت دیروز گفت عملیات جدید را علیه مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب انجام می‌دهد. لوی درستیز ایالات متحده ای امریکا گفته است اگر واشنگتن و مسکو مشترکاً در برابر تندروان اسلامگرا در سوریه مبارزه کنند، و باور او تشریک معلومات استخباراتی با روسیه در آنجا معقول نیست. جنرال جوزف دانفورد این سخنان را هنگام گواهی دادن و کمیته خدمات نظامی سنای امریکا روز پنجشنبه گفت. در همان روز ایالات متحده و روسیه نتوانستند برای برقرار نگه داشتن آتش بس شکنن در سوریه به توافق برسند. بر اساس متن چندین سند مربوط به آتش بس که از سوی وزارت خارجه امریکا دیروز منتشر شد، واشنگتن و مسکو اطلاعات استخباراتی را مبادله و همچنین اهداف قابل پیگرد قانونی برای عملکرد نظامی علیه گروهی که قبلا جبهه نصره نامیده می شد را ایجاد خواهند کرد. و در سومین شب ناآرامی ها در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی، قیود برگشت و گذار در این شهر وضع شده است. صدها تن در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در این شهر با پلیس درگیر شدند. کیث سکات، مرد سیاه‌پوست 43 ساله، روز سه‌شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس میگوید که او مسلح بود و دستورهای آنها را نادیده گرفت. اما خانواده او قبلا گفتند که سکات سلاح نه بلکه یک کتاب در دست داشت. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم.
ساعت 5:08 قصد، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات نظامی افغان بیانات لوی درستیز قوه مشترک امریکا را رد کردند که گفته است حکومت افغانستان بر 70% خاک این کشور حاکمیت دارد. نماینده حزب اسلامی حکمتیار میگوید تا در روز دیگر موافقتنامه صلح از سوی حکمتیار امضا خواهد شد.
قرار بایی است که اسناد به اونا فرستاده شد و امروز فرستاده شد که در جایی که تشریف دارند در داخل کشور دارم اونجا اول امضا بکنند.
آیا حکمتیار می تواند با برگشت خود در کابل گروه های انشاب کرده حزب اسلامی را تحت یک چتر قرار بدهد؟ یک تحلیلگر می گوید
آمدن رهبر حزب اسلامی که آقای حکمتیار است، ما به این مطمئن هستم که تمامی از اینا در زیر بیرق حکمتیار دوباره متحد بشن.
افزایش روند برگشت مهاجرین به افغانستان، حکومت افغانستان تا چه حد آماده پذیرش مهاجرین می باشد؟ در نیمه دوم ساعت صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی داریم و آزادی و شنوندگان.
متاسفانه که در این کفشان زیر اثر طالبان قرار گرفته، مدیران مکاتب اخطار داده می شود که شما منبعد به مکتب نیایید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. جنرال جوزف دانفورد لوید رسید امریکا به کمیته خدمات نظامی سنای این کشور گفته است که قوای افغان در 70% خاک این کشور کنترل دارند، اما وزارت دفاع افغانستان این را رد می کند. آقای دانفورد که قبلا به عنوان قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز کار کرده، همچنان گفته است نیروهای افغان در بعضی از بخش‌های مهم کمبودات دارند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر در استودیو است.
لوید رستیز امریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان بر 70% قلمرو افغانستان کنترل دارند. جنرال جوزف دانفورد در سخنرانی در کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده همچنان گفت که طالبان مسلح در 1/3 حصه خاک این کشور حاکمند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که حاکمیت حکومت به جز از 8 ولسوالی در تمام قلمرو این کشور موجود است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و افغانستان که به نیوی 400 ولسوالی نه حتی ولسوالی در مخالفین و پلاس کیدی او یو چو ولسوالی در لوار تهدید لاندی دی، زینی ولسوالی که متوسط تهدید دی. زمینه شما چی پتول افغانستان که دولتی حاکمیت دی با غسی میکر چی خلق وسی گی منگرشو ویلی چی اغاز طالبان و پلاس کیدی، ځکه از پار کړي کې زموږ قوتونه نشته دی، مګر دا په دې معنا نه ده چې هغه د طالبانو په لاس کې دي. زموږ قوتونه موږ چې کله وغواړو هلته زموږ قوتونه په ازادانه توګه تللی شي.
لوید رستیز امریکا افزوده است در صورت که نیروهای افغان کمک ها و حمایت های دوامدار امریکا و متحدین آن را به دست آورند، شاید بتوانند که امنیت کشور خود را تامین کنند. جنرال جوزف دانفورد گفت که در برخی از بخش‌های نیروهای افغان مانند قوای هوایی، استخبارات و عملیات‌های خاص قابلیت‌های موجود نیست که به گفته او باید وجود می‌داشت، و علاوه کرد که به همین دلیل به نیروهای افغان در جنگ با مخالفان مسلح دولت تلفات زیاد وارد می‌شود. جنرال دانفورد در مورد میزان دقیق تلفات قوای افغان جزئیات نداده است. این اظهارات لوید رستیز امریکا در حال است که مخالفان مسلح دولت حملاتشان را در مناطق مختلف افغانستان تشدید بخشیدند. به اساس گزارش ها نیروهای افغان طی چند ماه گذشته حملات مخالفان مسلح دولت را در ولایت های هلمند، اوروزگان و کندوز و حمله های داعش را در ولایت ننگرهار و مناطق اطراف آن دفع کردند و در این جریان با مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بروس ریدل، یک مقام پیشین CIA و قصر سفید، اعتراف مقامها را در مورد حاکمیت طالبان در 30% قلمرو افغانستان شگفت‌انگیز خوانده است. ریدل بان که به این نظر است که در این رقم شاید مبالغه شده باشد، اما تأکید میکند که در هر صورت این مسئله نماینگر مشکلاتی است که به گفته وی امریکا در افغانستان با آن روبرو می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که این حزب در گذشته کاری نکرده است که از آن معذرت بخواهد. امین کریم این سخن را به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت. این در حال است که قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی می‌کند گفته است از آنهایی که به گفته او از سوی حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذرخواهی می‌کند. اما آقای کریم گفت که این بیانگر موقف رسمی حزب اسلامی نیست. ستار فروغ این صحبت را با امین کریم انجام داده و در آغاز از وی پرسیده است که آقای حکمتیار چه وقت به کابل خواهد آمد؟
خدمتتون عرض بکنم که تشفاری برادر مجاهد حکمتیار مبتنی بر این است که چگونه مشکلات عملی که سر جای تشفاری از اونا در پایتخت وجود داره و در چه زمانی برداشت خواهد شد. اما اون چیزی که مربوط امضاست قرار به این است که اسناد به اونا فرستاده شد و امروز فرستاده شد که در جایی که تشریف دارن در داخل کشور دارن اونجا اون را امضا بکنن و بعد دوباره به کابل اسناد دوباره به کابل آورده شود و توسط جناب رئیس جمهور هم امضا شده و موافقت نامه نافذ کرده. امیدواری طرفین به است که انشاءالله این کار در کمتر از 10 روز صورت عملی به خود بگیره و تا یک محفل شاندار در شهر کابل این مراسم برگزار شود. چنانچه عرض کردم چگونگی ظاهر شدن از اینا و حضورشان در شهر کابل موکول و منوط به است که موضوع تعذیرات و لستهای قضایی و مشکلات تخنیکی امنیتی همه ارسال را برداشته شوند و شرایط برای ظهور از اونا آماده کرد.
آقای گلبدین حکمتیار پس از آمدن به کابل چی نقش را ایفا خواهد کرد؟ چی فعالیت های خواهد داشت؟ آیا در حکومت کار خواهد کرد؟
مسئله کار در دولت به صورت مطلق منتفی هست. شخصیت برادر مجاهد حکمتیار ابتضای از این نداره که کار دولتی داشته باشن، حداقل در شرایط فعلی، ولی بنابر ابتضای زمان و مکان و مقامی که مردم افغانستان در ازنا قائل هستن، کماکان در خدمت به مردم و رهبری مجاهدین سهم و مسئولیت خود را ادا خواهد کرد.
قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی میکند، گفته از آنهایی که به گفته او از سوی حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذرخواهی میکند. آیا این بیانیه رسمی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است؟
ما شخصا صحبت استاد قریب الرحمن سعید نشنیدیم، ولی به هر صورت اگر اونا نظر به این رابطه داده باشد نظر شخصی خودشان است و من قضاوت کرده نمیتونم، ولی حزب اسلامی افغانستان به این رابطه موقف رسمی ندارد. ولی موقف رسمی حزب اسلامی افغانستان از طریق هیئت اونها و مخاطب شما و یا از طریق سایت رسمی ما که شهادت است همیشه انتشار پیدا میکنه و یا اعلامیه های رسمی. متباقی صحبت های نظرات شخصی هر برادر است که ما در حزب اسلامی به آزادی بیان هر برادر احترام خاص قائل است.
کریم صاحب، آیا حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در نظر دارد که در آینده از مردم افغانستان معذرت بخواهد یا عذرخواهی کند؟
مردم افغانستان مقام و حزب اسلامی افغانستان را به دیده قدر می نگرم. شهدایی که حزب به خاطر آزادی افغانستان و استقلال افغانستان تا 40 سال گذشته و زحمات و قربانی هایی که حزب در رابطه با حزب عزت مردم افغانستان کشیده شایسته این رقم سوال نیست. ما از چه چیز معذرت بخواهیم؟ ما از مردم منتخواهی نمی کنیم، ولی منت به جای کسی را هم نمی پذیریم.
یک تعداد مردم در افغانستان حزب اسلامی را به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان در این کشور به خصوص در کابل متهم میکنند. پاسخ شما در این مورد چی است؟
پاسخ ما است که متاسفانه جنگی که بر ملت ما تحمیل شد همانند همه جنگ هایی که در طول اعصار اتفاق افتاده در او افراد بیگناه هم کشته شده میشن و هر جایی که جنگ باشه این جزء لاینفک خشونت و جنگ. اصول قوانین جنگ این است که عوامل تعیین کننده کسانی که مسئول تحمیل جنگ هستند مسئول تلفات ملکیان شمرده میشن. در طول تاریخ به این ترتیب بوده و به این ترتیب خواهد. بهترین را و معقولترین را این است که زمانی که یک محکمه عادلانه و دور از تبلیغات و به دور از صحبت‌های مغرضانه محکمه عادلانه تشکیل شد و جوانب زیردخل قضیه را مسئول و متهم قرار داد و حکم کرد بعد از او شما قضاوت بکنید. قضاوت بعد از محکمه است. قضاوت قبل از محکمه یا غرض است و یا مرض.
سازمان عفو بین المللی با نگرانی از توافق صلح با حزب اسلامی گفته است که این حزب هنوز موقفش را در مورد حقوق زنان افغان مشخص نکرده است. تفسیر شما در این مورد چیست؟
عرض بکنم که متاسفانه سازمان عفو بین الملل از خواب گران و خواب گران میخیزه و ما در زمان جهاد افغانستان در مقابل تهاجم شوروی به صدها بار به این سازمان در فرانسه و آلمان و دیگر کشورها مراجعه کردیم و از ما تقاضا کردیم که از حقوق زندانیان و زنان و شهدای ما دفاع بکنه، ولی گوش اشنوایی را از این سازمان ندیدیم. تا به هنوز توجه از این نکردن که حزب اسلامی افغانستان اولین تنظیم سیاسی کشور بود در دوران دشوار جهاد دهه 80 که تنظیم مستقل برای زنان داشتن و فعالیت وسیع برای احیای حقوق و نهضت زنان ایجاد کردن. همیشه خواستار از این بودم که در جای استفاده ابزاری از حق زن حقوق حقه آنها و حقوق غصب شده آنها در جامعه اعاده و تحقق پیدا بکنند.
مصاحبه بود با امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار. توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دیروز امضا شد. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار بعد از پیروزی مجاهدین و سقوط حکومت دکتر نجیب با حکومت‌های افغانستان از در مخالفت پیش آمده و در برابر آنان فعالیت‌های مسلحانه هم داشته است. اما حزب اسلامی چگونه اساس گذاشته شد و چی فعالیت‌هایی را انجام داده و حالا با پیوستن آقای حکمتیار با پروسه صلح شاخه‌های جدا شده این حزب با هم یکجا خواهند شد؟ جاوید حسن‌زاده در این گزارش به پاسخ به این سوال‌ها پرداخته است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در سال 1977 تأسیس شد و در جریان سالهای جهاد یکی از احزاب اصلی مجاهدین به شمار می رفت. در جریان سالهای گذشته شخصیت‌های با نفوذ و مطرح این حزب از بدنه حزب جدا شده و با ایجاد احزاب و جریانات سیاسی جداگانه مبادرت ورزیدند که از حزب اسلامی افغانستان به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و شاخه دیگر آن تحت رهبری وحیدالله صبوان می توان نام برد. حالا این پرسش به میان می آید که آیا این بخش های انشعاب یافته باری دیگر تحت یک چتر گرده هم خواهند آمد؟ احمد سیدی آگاه مسائل سیاسی می گوید.
گروه هایی که از حزب اسلامی آقای حکمتیار جدا شدن اگر منافعشان ایجاب کنه با حضور حکمتیار بدون شک با حکمتیار یک جا خواه شدن.
کبیر رنگبر یکی دیگر از کارشناسان افغان میگوید جدا شدن افراد مربوط به حزب اسلامی و آمدنشان در حکومت به اساس یک برنامه ترتیب شده در پاکستان صورت گرفته و هدفشان گرفتن سهم در حکومت افغانستان بود. آقای رنگبر میگوید با آمدن گلبدین حکمتیار و پیوستن وی به پروسه صلح همه این شاخه ها زیر یک چتر فعالیت کرده و از رهبرشان حمایت خواهند کرد.
آمدن رهبر حزب اسلامی که آقای حکمتیار است، ما به این مطمئن استم که تمامی از اینا در زیر بیرق حکمتیار دوباره متحد میشن و با یک حزب نیرومند اینا خواد ساختن. و اگر کدام شاخه به صورت استثنایی خارج از این اتحاد بانه، او به سرعت تجدید خواد شد. من فکر میکنم مؤثریت خود کاملا از دست خواد داد.
با باور آقای رنگبر، حزب اسلامی شاخه نظامی نداشته و هرگاه شاخه های جدا شده با این حزب یک جا نشوند، حزب اسلامی از صحنه خارج خواهد شد، زیرا تمام افراد مربوط به حزب اسلامی در داخل نظام فعالیت داشته و بعضی از چهره ها خودشان را مخفی نگه داشته بودند. حزب اسلامی افغانستان از زمان تأسیس با تمام حکومت هایی که در افغانستان به قدرت رسیدند، یعنی حکومت محمد داود خان، حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دولت مجاهدین بر رهبری برهان الدین ربانی، حکومت طالبان و دولت حامد کرزی جنگیده است. البته مذاکراتی را با دولت ها نیز انجام داده، اما این مذاکرات هیچ نتیجه ای را در پی نداشته است. با پیروزی مجاهدین و سقوط حکومت کمونیستی در سال 1371، نیروهای این حزب بخش هایی از شهر کابل را اشغال کردند. پس از آن که بر اساس توافقنامه قبلی پشاور برهان الدین ربانی حاضر نشد بعد از 6 ماه از قدرت کناره گیری کند، اختلاف برخی از احزاب جهادی از جمله حزب اسلامی با دولت به جنگ مسلحانه کشید و حکمتیار نیروهایش را در چهار آسیا به جنوب کابل مستقر کرد و از آنجا به نبرد علیه دولت بر رهبری برهان الدین ربانی ادامه میداد. حزب اسلامی حکمتیار پس از سقوط حکومت طالبان دولت کرزی را به رسمیت نشناخته و نیروهای آن به نبرد با اردوی افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان پرداختند. نظر محمد مطمئن یکی از مجاهدین سابق در مورد سهم حزب اسلامی در جنگ‌های داخلی چنین میگوید:
در جنگ داخلی افغانستان تمام طرف‌های درگیر که اینجا جنگ می‌کردند یک قسم مسئولیت دارند و شمول حزب اسلامی، جمعیت و شورای نظام. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در سال 1393 به طرز غیر منتظره تصمیم گرفت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت کند و از قطب‌الدین هلال حمایت کرد که در گذشته معاون حزب اسلامی بود. آقای حکمتیار در پیامی به مناسبت عید قربان گفت که در دو سال گذشته با حکومت وحدت ملی مذاکرات انجام داده و ابراز امیدواری کرده بود که به نتیجه دست یابند. سرانجام روز پنجشنبه توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میان هیئت مذاکره کننده دو طرف امضا رسید. هرچند دیدگاه های مختلف در مورد چگونگی فعالیت حزب اسلامی و پیوستن این حزب به پروسه صلح در بین اقشار مختلف مردم افغانستان وجود دارد، اما اینکه حزب اسلامی با پیوستن به پروسه صلح پس از اینکه اهداف را دنبال می کند با گذشت زمان روشن خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
روند بازگشت مهاجرین افغان به کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید روزانه حدود 6000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برمیگردند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان برای رفع مشکلات بازگشت کنندگان برخی اقدامات را روی دست گرفته است. فرشتنگاه با آقای میاخیل صحبت تلفنی کرده و نخست از وی در مورد تعداد مهاجرینی که روزانه به افغانستان باز می‌گردند پرسیده است. آقای میاخیل میگوید
از دو سه ماه به این طرف روزانه حدود 4000 هموطن ما تنها از پاکستان به کشور عودت میکنن، حدود 2000 یا 1500 نفر هم از ایران که در مجموع حدود 6000 عودت کننده ما داریم روزانه، و از آغاز سال تا ماه سپتامبر تا 10 سپتامبر عودت کنندگان بدون مدرک آمارشان به 143596 نفر میرسه و کسایی که اسناد داشتن حدود در همین مدت حدود 90000 دارای اسناد عودت کردن، یعنی در مجموع از آغاز سال تا ماه سپتامبر 235000 هموطن ما تنها از پاکستان به کشور عودت کردن.
شما که برگشت مهاجرین افغان به کشور بی سابقه می خوانین، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به این مهاجرین چی آمادگی های را روی دست گرفته است؟
پس از این که آمار عودت افزایش پیدا کرد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی یک پلان انتقالی ساختی، پلان نهایی شده. در این پلان با ما نهادهای مختلف کار میکنه، از جمله وزارت مالیه، اداره مبارزه با حوادث، وزارت صحت، وزارت اقوام قبایل، ادارات بین المللی مانند یونیسیف، دبلیو‌اف‌سی، آی‌او‌ام، ان‌آر‌سی و این نهادها در این پلان با ما همکاری میکنن. این پلان دو بخش داره. نخست مرحله انتقال و استقبال عودت کننده ها است. کمک های عاجل در این بخش با اونا صورت میگیره. کمک های غذایی است، غیر غذایی است، مشکل ترانسپورتیشنشان حل میشه و همچنان موضوعات خدمات صحی و دیگه مسائل شامل از بخش اول از پلان است. بخش دوم پلان موضوع اسکان عودت کننده ها است. یک کمیسیون از طرف رئیس جمهور تعیین شده در ولایت ننگرهار و کابل ساحات مشخص ساخته و کسایی که مستحق بودن فامیل های عودت کننده برایشان دمو ساحات یک نمره زمین داده میشه.
آیا به مهاجرین که تا کنون عودت کردند به اونا چی کمک صورت گرفته؟ اونا در کجا مسکن گزین شدن؟
کسایی که عودت میکنن اینا میتونن دمو ولایت ها مراجعه کنن، اسناد اینا بررسی میشه از طرف کمیسیون توزیع زمین در مرکز و ولایت. کمیسیون ها فعالیت دارن. خب بر اساس فرمان 104 رئیس جمهور، کسایی که به نام خود، اولاد صغیر خود و یا همسر خود خانه و یا زمین نداشته باشه، اسناد معتبر مهاجرت در دست داشته باشه، فرمه ویارت داشته باشه، تذکره تابعیت داشته باشند، اسناد اینا به صورت جداگانه از طرف جمع کمیسیون ها بررسی میشه. در رأس این کمیسیون ها در ولایت معاونین والی صاحب ها قرار دارن و کسایی که مستحق شناخته شد برایشان یک نمره زمین داده میشه.
پلانی که شما یاد کردین ای چقدر مهاجر در بر میگیره و تا چی مدت؟
خب این پلان ما نخست بر 6 ماه این پلان تهیه شده. یک بودجه هم برای این پلان در نظر گرفته شده و این پلان در 6 ماه 500000 عودت کننده را تحت پوشش قرار میده.
آیا کمپ های هم فعال شده به این مهاجرین که تازه به وطن برمیگردن؟
خب تو جای های مشخص نیست، اما اینا خودشان رفتن در بعض مناطق دولتی اینا مسکن گزین شدن در، اما خب در آینده ها تصمیم است که کمپ های موقت برای اینا ساخته شود.
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که در مورد روند بازگشت مهاجرین افغان به کشور توضیحات می‌داد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والا
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلم
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 5:30 است مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست
رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که نصب در گذشته کار نکرده که از آن عذرخواهی کند. امین کریم این سخن را امروز بر رادیو آزادی گفتین در حال است که قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی میکند بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است از آنهایی که به گفته او از حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذرخواهی میکنند. کتابخانه کنگرس امریکا 163,000 سند مربوط به افغانستان را به فایل های دیجیتال مبدل کرده و در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را به فرستادن سلاح بیشتر به ملیشه‌های کردی سوریه متهم می‌کند. ایالات متحده آمریکا ملیشه‌های کردی سوریه را به عنوان مهمترین نیروی پیاده همکار در جنگ علیه جنگجویان تندرو اسلامگرا در سوریه می‌داند. الکسی نووالنی چهره برجسته مخالف کرملین از رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه خواسته که به خاطر اتهامات تقلب در انتخابات اخیر استعفا بدهد. و بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه آناتولی یکونین قماندان امنیه شهر مسکو استعفا داده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم الیاس صالح مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
شام امروز دومین تیم دور نهایی مسابقات لیگ برتر افغانستان مشخص می شود. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، موجهای آمو با تیم دمیوند اتلان برای راهیابی به آخرین بازی لیگ امسال با هم بر رقابت می پردازند. همایون کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت شاهین آسمایی با شکست تیم سیمرغ البرز با تفاوت 8-1 توانست نخستین تیم دوره نهایی شود. وی افزود این بازی در میدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برگزار می شود. به گفته آقای کارگر بازی نهایی مسابقات لیگ برتر افغانستان جمعه آینده برگزار خواهد شد. مسئولان کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری میکنند که تیم 19 ساله کرکت افغانستان پس از تمرینات با آمادگی کامل در مسابقات آسیایی شرکت کرده و نتیجه خوبی را به دست آورند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت از میان 50 بازیکن به تعداد 25 بازیکن انتخاب شدند و پس از تمرینات یک ماه یک تیم 16 نفری انتخاب شده و به مسابقات آسیایی فرستاده میشوند. وی افزود در این مسابقات تیم‌های ملی کرکت 19 ساله کشورهای با عضویت دائمی مانند هند و بنگلادش نیز اشتراک میکنند. و خبر اخیر این که لیگ برتر فوتبال انگلستان امسال برخلاف سالهای قبل بیشتر هیجانی است. تیم‌های این لیگ که در سالهای قبل با امتیازات بالا در صدر جدول قرار می‌گرفتند در سال جاری برای حفظ این مقام تلاش‌هایشان را بیشتر ساختند. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال انگلستان تیم‌های لیورپول و چلسی که چند روز قبل از جمله 4 تیم برتر بودند حالا در مقام 5 و 6 قرار دارند. معلومات این فدراسیون می‌رساند که فردا تیم‌های زیاد برای به دست آوردن امتیازات به میدان می‌روند. تیم مانچستر یونایتد با لیوکاستر قهرمان سال گذشته این بازی‌ها به میدان خواهد رفت. تیم مانچستر سیتی که فعلا در صدر جدول قرار دارد با تیم سوانسیا به رقابت خواهد پرداخت. جالب‌ترین بازی‌های فردا شب بازی‌های مانچستر یونایتد با لیوکاستر و چلسی با آرسنال خواهد بود. پایان اخبار ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
به تاریخ 11 مارچ سال 2011 میلادی یک زلزله شدید ژاپن را تکان داد و به تعقیب آن سونامی مدهش به وقوع پیوست که خسارات هنگفت مالی و تلفات انسانی را در قبال داشت و منازل مسکونی و تأسیسات بیشمار صنعتی را ویران کرد. در جریان این حادثه به سیستم سردکننده ریاکتور اتمی استیشن هسته‌ای فوکوشیما صدمه رسید و باعث یک فاجعه اتمی غیر قابل جلوگیری و توقف شد. در اثر این سانحه هسته‌ای محیط زیست و حیات وحش مناطق اطراف استیشن اتمی فوکوشیما با اشعه رادیواکتیو آلوده شد. در سال 2012 میلادی حکومت ژاپن دستور داد تا همه حیوانات اهلی که در مناطق اطراف این استیشن با اشعه رادیواکتیو آلوده شده بودند از بین برده شوند، چون این حیوانات فاقد ارزش اقتصادی بوده، حاصل نسل گیری آنها نیز غیر قابل استفاده بود. قبل از این سانحه مناطق اطراف استیشن اتمی فوکوشیما محل خیلی مناسب برای زراعت و گاوداری به شمار می رفت و حدود 3500 رأس گاو در فارمهای آن منطقه نگهداری می شدند. با وصف دستور حکومت ژاپن، تعداد از فارمداران از کشتن گاوهایشان خودداری کردند و با آنکه از گوشت و شیر آنها استفاده هم نمی شد، حدود 200 گاو را نگه داشته به دادن علوفه و مراقبت از آنها ادامه دادند. تصور می شد که این حیوانات آلوده با اشعه رادیواکتیو کاملا غیر قابل استفاده اند. اما به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، اکنون دانشمندان برای این گاوها نیز مورد استفاده مناسب را یافتند. اینک دانشمندان هر سه ماه به منطقه‌ای که در شعاع 11 کیلومتری استیشن اتمی فوکوشیما قرار دارد رفته، گاوهای را مورد آزمایش و مطالعه قرار می‌دهند که در محیط زیستی که سطح اشعه رادیواکتیو در آن 15 مرتبه بیشتر از حد پذیرفته شده است، زندگی می‌کنند. کیجی اوکادا، پروفسور وترنری و زراعت، میگوید قبلا حیواناتی که در معرض اشعه رادیواکتیو قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار نگرفتند و دانشمندان نمیدانند که نتایج تحقیقات آنها در فوکوشیما به کجا خواهد انجامید. به گفته پروفسور کیجی اوکادا، به نظر می رسد که تا اکنون ارگانهای داخلی این حیوانات سوی تشکل فاحش نشان ندادند. و تنابی، یک مزرعه‌دار که از کشتن گاوهایش خودداری کرده است، می گوید منطقی از بین بردن گاوها در چیست؟ ما نه میراث منفی این حادثه را، بلکه دستاورد این مطالعات را به نسلهای آینده به میراث می گذاریم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
الو، سلام علیکم رادیو آزادی. سلام مرا در تمام کارکنان رادیو آزادی برسانین که هر چقدر زنگ می زنم به رادیو آزادی ثبت نمی گردد. تشکر، خداحافظ.
شنونده نهایت عزیز، قسمی که شنیدید پیام شما ثبت شده است. به هر حال لطفاً به تلفن اتومات رادیو آزادی ما اعتماد نمایید. شنوندگان محترم، خبر دارین که در این روزا توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی امضا شد و در این مورد تعداد زیاد پیام ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. البته قابل یادآوری است که این پیام ها به سه کاتگوری یا به سه دسته عمده تقسیم می شود. تعداد از پیام گذاران به طرفداری و تعداد هم به مخالفت و تعداد هم به طرفانه در مورد اظهار نظر نمودن. به هر حال ما هم در این برنامه تعداد از پیام ها را می گنجانیم تا تشویش ها، اظهار نظرها به گوش مسئولین امور برسد تا از نظر و تشویش های مردم با خبر شوند. و همچنان قابل یادآوری است که این موضوع روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی که به شکل مستقیم و آزاد نشر می شود موضوع بحث مهمانای برنامه بود.
امی صلحی که با مدیار هست، این صلح نیست، این مکر است، این حیله است. این کسایی که پشتیبانی خود را از این صلح اعلان کرده مثل اتا آمد دینور هم قد توانایی نداره که هم یک ولایت خود هم امنیت سریگره. و دکتر عبدالله که بخاطر که یک چند ازبی برایش رای داده پشتیبانی خود اعلان میکنه و این توانایی را نداره که کل افغانستان را نگاهبانی بکنن. این یک میلیون نفوس تلفات داره و خدا که یک دفعه در 34 ولایت افغانستان یک ساعت جنگ در میگیره و فشار زیاد در سر کابل است، هم از بیرون هم از داخل. تاجیب بلیاز خدا بلیاز قرآن از این بیار است. این بیار در این 15 سال مفت خواه نکده.
با سلام، خسته نباشی به تمام شنوندگان رادی آزادی. من دیدگان از ولایت بور اولسولی طولک مزاحمتون میشم. من میخواستم در مورد پروسه صلح بگم. افغانیان ما عاشق صلح هم، اصلا مشتاق دیدار صلح هم. از حکومت، از برادران طالب، از همه شون خواهش میکنیم و ما جایدیم بیان صلح کنن، رای جنگ رو در پیش نگیرن، به تر از همه چی همی صلح کردن کشور خودشون رو آباد کنن، بسازن. جنگ بخوام ادامه بدم فقط تا آخر عمر همش چیکار میکنم؟ فقط چیز تولید میکنم به کشور مردم کاریگر. الان ببینید تو ایران چی مشکلاتی دارم. هم بعض وقتا دارم قاچاقی فرار میکنم میرم به ترکیه، از اونجا میرم کشور خارج. واقعا خیلی دشواره که ما افغانیان ما انتو فرار کنن و بی سواد و بی مدرک بزرگ بشن. با تشکر، خدا نگهدار.
درست است. السلام علیکم. احترامات به حضور شما و همکارای شما تقدیم میکنم. این روز آمد گل بدین است. تمام مردم در سرتاسر که در افغانستان کسانی که هواخواهش است و هواخواه صلح است خوش است. اما یک تعداد مغرضینی که نمیخواد آرامی بیاید و صلح در افغانستان برقرار شود، اونا گاه و بیگاه سنگ اندازی میکنند.
بله، سلام علیکم. من محمد جان هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی نواح قریه قلاچه با تماس شدیم. ما این خیانت بزرگی به مردم افغانستان میدانم، به خاطری که حزب اسلامی در دوره جنگ‌های داخلی بیش از 1000 میلیون تن راکت و هر نوع سلاح تخریبی را انداخت طرف کابل، مردم را کشتار کرد. و ما ایران هستم که چطور مردم افغانستان حمایت خود را با همچین گروه خیانت میکنند و این دولت هم بسیار با دل جمع به مردم خیانت میکنند. چرا همچین خیانت نمیشه به این مردم؟ موافقت نامه سال با حزب اسلامی سرآغاز جنگ های داخلی و خانه ویرانی در افغانستان جزئی دیگه حاصلی به ما ندارد.
السلام علیکم، من اسم دیگر میزنم. راجی به صلح حکمتیت صاحب به حکومت فعلی، ما زیاد خوشحال هستیم و همه افغان ها خوشحال هستند از اینکه حکمتیت صاحب میاینده و به پروسه صلح یک جا میشود. این یک جای فخر و افتخار برای افغان ها. جهانیان فکر میکنند که افغان ها فقط جنگ میکنند. نه، انشاءالله امروز میفهمند که افغان ها صلح هم میخواهند. ما به نظر نگاه میکنیم برایش که یک کلی صلح هست و یک در صلح هست که واز میشه. انشاءالله همه افغان ها به این امید است که در این پروسه همه ایده افغان ها که فعلا در جنگ است، بلخصوص برادران طالبان که فعلا در جنگ است، آنها هم امیدوار میشه و آنها هم مطمئن میشه. اگر این پروسه صلح به
آقای حکمتیار صاحب کامیاب شود و مردم مطمئن شود از اینکه کدام مشکل در پیش نمیاد. این یک زمینه واقعی صلح برای مردم است که فعلا در جنگ است و آنها هم انشاءالله در این پروسه یک جا خواهند شد.
جناب محمد اکبر از اورماچ، از طرف خود اصالتاً و از طرف جمله مجاهدین حزب اسلامی مهاجم مولوی سید جلال الدین تورلنگوتی مستقر در ولسوالی اورماچ وکالتاً موافقتنامه حزب اسلامی افغانستان با حکومت وحدت ملی از صمیم شکر گزارم. و این ابتکار شرعی امیر صاحب مجاهد خیش را خیر مقدم میگویم. از برادران طالب نیز چنین آرزو دارم که صلح را مورد پذیرش قرار داده و به جنگ خانمانسوز کشور عزیز خاتمه به عمل آورند. و امید پیروزی حق بر باطل و سلام.
سلامون علیک، سلامون آزادی رادیو، خدای دلمن ولایت مزمانم غوث الدین دی. حوراغ لسد در حکمتیار پسر به حکمتیار سر باغا سره دی چه در خدای پکور قرآنو نوکلالا. لاسون پر قرآن کشه شوله که نور زی جنگ نکوم. او گوز دخپل باداران در پاکستان را غریدی دخپل آیس آی خپل وزیفه مختبی آیس. و السلام.
ولایت کابل و سالید ساز از قلعه ترخیل در تماس هستم. اقدام دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حیثه صلح با حکمتیار موفقیت بزرگ دولت بوده. بعضی تنظیم های سیاسی که تظاهرات میکنند که حکمتیار محاکمه شود. یک جنگسالار است، اشتباه میکند. حکمتیار جنگسالار نبوده و نخواهد بود. البته منافع شخصی اشخاص در خطر است و جلوی فحش، رشوت و بی‌عدالتی خواهد گرفته شد. و دیگر مخالفین هم که حکمتیار مجاهد کبیر به دولت ارجاع شد بالای آنها تاثیر خواهد کرد و به صلح روی خواهد آورد که دشمنان داخلی و خارجی افغانستان شرمنده و ناکام خواهد بود. با احترام و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من حق دوست از ولایتی غزنی گپ میزنم. پیوستن محترم حکمتیار صاحب و حزب اسلامی به پروسه صلح یک امتحان بزرگ در بین افغان ها هستند. امتحان برای حکمتیار صاحب و برای حکومت و برای آنهایی هستند که خواهان صلح هستند. اگر حکمتیار صاحب و حکومت در این امتحان کامیاب شود، امید است ممکن بعضی گروه هایی که در جنگ داخل هستند آنها هم به این امتحان نام نویسی کند و خدا نخواسته اگر حزب اسلامی و حکومت در این پروگرام صلح ناکام شود، باز بفهمید که در افغانستان به نام صلح چیز وجود ندارد. و دیگر آن افرادی که حکمتیار صاحب را جنایتکار می کنند، آنها از چند جهت خودشان جنایتکار هستند. اول، آنها به صلح عقیده ندارد. آنها صلح در افغانستان نمی خواهند چون که صلح خواست خداست. دوم، آنها از واقعیت های افغانستان چشم پوشی می کند. آنها واقعیت های افغانستان را مشاهده نمی کند. سوم، آنها وابسته به گروه های کمونیستی قبلی هستند و آنها هیچ وفاداری به افغان ها و ملت افغان ندارند. از این جهت آنها خودشان جنایتکار هستند و برای حزب اسلامی و برای موقف حزب اسلامی هیچ نقصان رسانیده نمی شود.
محترم مجاهد کبیر و بنیانگذاری حزب اسلامی یعنی آقای حکمتیار صاحب، اولا السلام علیکم. اما بعد اگر قلب شما از قدرت طلبی پاک شده باشد، آمادگی جناب شما را به پروسه صلح در این کشوری آلوده از خون، اون هم به دست خود افغانها، تبریک و مبارکباد میگویم. از این که بنده از سیاست های شما آگاه هستم باید ابراز نظر نمایم. آقای حکمتیار صاحب، کشور من و شما این روزه به قلم و کاغذ و دفاع نیاز دارد، نه به قدرت طلبی و جنگ و صلاح و خونریزی. این را هم بدانید که کشور به دهان حیوانات وحشی و درنده افتاده که هر کدام به سوی خود پاره و کش می کنند، در حالی که رئیس جمهور و پارلمان و وزیرا، والیها و رسوالها همه موجود هست، اما خدمت صادقانه وجود ندارد، به سوی ویرانی می رود. اگر اقدام شما صادقانه باشد، بزرگترین تحول به میان می آید و 90% امنیت در کشور رونما می شود، و اگر نیرنگ و فریب باشد، آتش جنگ شعله ورتر می شود و خود شما مثل اختر محمد واری هدف قرار می گیرید. با احترام از ولایت غور.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
آقای ظریف نظر، 5 سال است که مردم دوشیره و زیر برق گپ میته، برق برشان نمیاره، نمیته، متضرر شده مردم، لین اثر زمینش تیر شده، اما برق دولتواری خمجان دوشی 5 سال است که میکنه، امروز صبح نمیته. ایره به گوش مسئولین وزارت آب و برق برسان، در غیر آن مردم دوشی نگه که باید که لینای برق قطع شود. ما متضرر شدیم اما برق ما را نمیتر. و السلام علیکم. خدا.
آقای داریش نظر، چند دفعه ما مزاحم شدیم، تلفن کردیم به نسرج دالامان روی شورا، بغل سفارت شورایی به نام اوتوپیتی جیپ، سابق از یک زن ژاپنی بود، زن ژاپنی وقتش دیده شد رفت. سای محترم 66 نفره میخوابانم در زمین، دو دانه دستگاه کش داره، یک دانه دستگاه اندر پایه داره، در 2 دقیقه به یه خلاصی دی برو، نه ورزش میتن، نه نرمش میتن، نه یاد میتن. وقت 6 نفر هم در این زمین میخوابانه، توشک زگر برپیل سرشان میمونه، 6 نفر خب 6 تا اینایی که در مرض اورتوپیدی گرفتار است، اکثرشان مرض تبرکلوز داره، چون تشخیص داره نمیتونم، برو فیزیتراپی وقتی که تیر کن. خب یه بیچاره مظلوم که میای، اگه پیسه داشته باشه خب میره به شخصیات دو ساز پر میگیره، فیزیتراپی میکنه، این 10 جلسه را 600 رو پر میگیره، اون هر 10 جلسه کیره بیچاره 300 رو پتا کرای تکسی رفت آمدش نشه نمیشه. انگیر سر شما برین یا بررسی کنین دویه به دیگه مشتراب داشتی نداره، مشتراب داره زمانهای قدیم یک دوزن در دروازه باقی خود که بردم نشه که از اون هپاتیت میگیره، مرض ایکس میگیره، سوزاک میکنه آدم، حتی مرض سر از اون مشتراب میگیره. مجلس یک تلفون کنیم، یک چیزی کنیم، همین اصلا کنم اون بیچارا، اما بیچارا بینوا میگه. و دویم دیگه در هر دواخانه بیریم اگه 2000 روپه. 2000 روپه نیبره در دخصد مرشن میکنه که اینی دوایی نقدر، اینی دوایی نقدر، اینی نیشه نقدر، خلاص 2000 روپه بیتو بیا دشته ببر بگو اینی شه دزدز چی سر دکید از من نگیرفتیده، باید مور کنه دوای خود نوشته کنه که مثلا فلانی دوا 1000 روپه، فلانی دوا 50 روپه، دو دانه پیچکاری بده جان کل 10 روپه نوشته کنه. این داره باید دیگه نمی مزرمتون بشیم سایم با دل ما در برده می سوزه، اگه نه نه پشکه زیاد داریم که زنگ بزنیم نه وقت زیاد دلیم می سوزه به خدا.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، ما یک تن از معلمین اولسواری قرواغ می باشیم. بخاطر امی امتحان سامعین که هر سال یکی در شاگرد از کجا و بازار جمع می شه به نام سامع پیش ما روان می شه. در صورتی که یک معلم از اول سال تا آخر سال یک شاگرد در گوشش پخت می کنه، میگه بالاخره در روز امتحان 4 خواک می کنه. او شاگردی که در کوچا و بازار می گرده روز خود تر می کنه، در آخر سال ریاست کدیش معاملگیری شروع می کنه، برای ما یک درد سر خلق کرد، هر روز امتحان سامه، ولو که شاگرد پیش ما میاید که الان درجگیرش نیست به توازه فارغ میشه. همین صدای ما را زودتر به گوش مسئولین خود وزارت معارف برسانه که وزارت معارف آنقدر پشوازخوری شروع شده که ریاست هر سال با تعداد صدها شاگرد کتی مدیرهای مکتب کتی مدیرهای معارف جور میند پاسد شاگرد پیش ما آمد که ما معلمین خود ما هم سوال جور کرده ما هم جواب سر ما جوری جور شد، شاگرد امتحان گرفتی شد، پیسه شد سای معارف خرج کرد به نام سامه، خب سطح معارف در افغانستان بخی به صفر رسیده، حتی شاگرد که از 12 فارغ میشه وانی برای مملکت جفاست. ایچ اولاو که
لیاقت دور نداره دوازده فارغ بشه. یعنی می صدای ما را که خود وزیر سرباز از تمام اتمی که بیا آواز ما را برش پخش کنه که بشنوه، اگر باور نمیکنه در مکاتبه ها بیان بکنه. و سلام با احترام سلامت تقدیم کنه با من خدا.
از قره‌باغ است وقت بنی صاحب شهرنامه مشکل ما هست. دو سال پیش از مکتب فارغ شدیم، اول شهرنامه ما نبود. اگر از خاطر همین شهرنامه ما را کمک بکنید، به خاطر کار داریم که هیچ کسی او را زنگ دارین در خود مدیریت نه، تا بال اسنادای شما در ریاست نامده و نرفته.
آقای ظریف نظرم می شکایت مردم چرخه چرا نشد نمیکنی؟ این لیسه مولانا یعقوب چرخی برادرم اینطور بند مانده، خیلی نفرا را این در اردوی ملی شهید کرده سر چرخ و این قدر ظلم است، اما پیام چرخه به لحاظ خدا نشد کو.
یکی از باشنده های ولایت پروان، ولسواری شنواری دره زیبای کفشان که بوده باش بکنم وطن ما است، متاسفانه که دره کفشان یکی از دره های غربند است که فعلا زیر اثر زیر چی طالبا قرار گرفته. متاسفانه که فعلا مدیران مکاتب از طریق طالبا اخطار داده می شود که شما من بعد به مکتب نیایی، و همچنان امروز مدیر مکتب اخطار داده می شود، فردا معلم مکتب اخطار داده میشه، پس فردا شاگرد مکتب اخطار داده میشه که شما به مکتب نیایید. پس وظیفه دولت چی است؟ ما تا چه وقت زیر اثر طالبان بوده باشیم و همچه مصیبت هایی که سالهای سال مردم زحمت کشید تا آزادی به دست بیاره؟ متاسفانه که ما پس در گره همچه مردم هایی که واقعیت میخوان که امنیت کشور، امنیت محیط و منطقه دیگرگون بسازن، متاسفانه که ما در همچی یک موضوعات گیر آمدیم. به مرور زمان اینها میخوان که مردم پس در حالت جهالت بدبختی راهنمایی بکنن. پس در این عرصه وظیفه دولت چی است؟ اگر دولت خواسته باشه که یک منطقه از وجود طالبان پاکسازی بکنم، و مطمئن هستم که هیچ کدام بندش سر راه اینها قرار نمیگیره. متاسفانه دولت اقدام نمیکنه، باید 100% اقدام بکنه. مردم از گیر طالبان به خدا به تکلیف هستن، هر روز اینها کارهایی را انجام میدن، محکمه های صحرایی دارن که اگه دلشان خواست اعدام میکنن، اگه دلشان خواست میکشن، اگه دلشان خواست تهدید میکنن، کسی را هم که لب میکنن قسمان از بروتای ازو میگیرن، بروتای ازو رو میکنن، مویای ازو رو میکنن. متاسفانه که همچه مشکلات ها در وجود طالبا هست و به همین سیستم اینها کارهای ناشایسته رو هم انجام میدن. پس خواهش ما از شما ای است که صدای ما را به دولت مردهای افغانستان برسانید که اینها متوجه شوند که مردم تا از زیر اثر طالبا ختم بکنن. تشکر از شما، انشاءالله موفق و کامیاب. خدا کنه که صدای ما را پخش کنه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام علیکم، روز شما بخیر. آقای زریف نظر، بازم احمد بودم از ولایت گور ولسوالی سیلک. پیامی که هفته پیش گذاشته بودم از طریق رادیو شما پخش شد شنیدم. وزیر امور مهاجرین جواب داد که شما باید به نمایندگی سیاسی افغانستان مقیم تهران مراجعه نمایید، به خاطر جنازه‌ای که من قبلا گفته بودم که گرده و کلیه و تمام اعضای بدن از دل کشیده بودن. جواب از اینا قابل قبول نیست، چون که وقتی که یک کسی جنازه‌ای داشته باشه، او هم به حالی که او تحویل بگیره یک شو دو شو از وقتی خود تیازی بگذاره، این امکان نداره که آدم به نمایندگی سیاسی بره یا دعوا کنی و ادعا کنی و این دلیل و دلایل، چون جنازه آدم خراب میشه. باید دولت افغانستان یا وزیر مهاجرین کسی را داشته باشد یا نمایندگی یا یک گروهی تعیین کند که به آینده اگر کسی فوت میکند یا بیمارستان میرود حتما این چی برنامه تعقیب نماید، به خاطر اینکه او انسانی که داغدار میشود یا کسی از او فوت میکند، او امکانات نداره که یا به دروازه وزیر بیاید یا به نمایندگی سیاسی مراجعه کند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی، شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.